با اعلام ساعت 23:11 شب از تهران، پخش شبکه رادیویی جوان، شب بخیر عرض می‌کنم خدمت شما شنونده‌های عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی. امیدوارم شب و روزتون به خیر و نیکی و شادکامی باشه. در شامگاه روز چهارشنبه 28 روز از آبان ماه سرد پاییزی همراه شبانه شما خوبان شنونده هستیم و مثل همیشه می‌خوایم شما رو ببریم به دنیای علم و دانش، اون هم با رادیوم رادیو جوان.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام خانم آقایان، خوش آمدید به رادیوم و آنچه در امشب و این برنامه خواهید شنید. احسان مهرجو با تازه ترین رویدادهای علم و فناوری.
سلام، شب همگی بخیر باشه. چند تا خبر خوب داریم، چند تا تاریخچه خوب، تاریخچه علم خوب داریم و البته مسابقه پیامکی هم خواهیم داشت.
مسابقه تلفنی با اول زد، توپق اول زد. مارال کوشکی هم اینجاست تا از ترین های هفته یا ترند های هفته بگوید.
از ایمن ترین دوره همی در دوران کرونا تا واکسن مدرنا که امید به مقابله با کرونا رو دوباره زنده کرد.
امیر جعفری هم امشب و در این برنامه با ماست تا از دنیای علم و فناوری بگه، از زوایایی که شاید ندیدیم.
امشب میخواییم ببینیم آیا قرصهای مولتی ویتامین واقعا روی سلامتی ما اثر دارن یا صرفا یه تصور ذهنی.
یه بخش تازه هم داریم، بخشی که خانم رضایی با اجازت خودشون بگن
در مورد عقاید خرافاتی که بین تمام مردم جهان ممکنه که وجود داشته باشه.
حالا وقتمون رسیده که در همین ابتدای برنامه یک دانستنی ها با هم دیگه بشنویم و بعد بیدرنگ میریم سراغ احسان مهرجو و تازه ترین رویدادهایی که در دنیای علم و فناوری رخ داده است.
همه چیز درباره اینترنت ماهواره‌ای با جدیدترین نسل اینترنت آشنا بشید. سلام به همه طرفدارای رادیوم، من علیرضا واجلان خبرنگار حوزه فناوری هستم. با یه گزارش جالب دیگه با من همراه باشید.
همین الان شبکه اجتماعی رادیوم رو دنبال کنید، ra.radio.
باز میگردیم به علیرضا باجلان، اما فعلا احسان مهرجو قراره که خبرها رو به ما بگه. چه خبر؟
خبر که زیاده، همچنان خبر در خصوص کرونا داریم، اما خبر اولی که برای امشب انتخاب کردم مربوط میشه به باد یونی که برای خوش کردن میوه ها قرار هستش که استفاده بشه. اما اما قبل از اینکه توضیح این خبر رو بگم دعوت می‌کنم که
سوال پیامکی رو بگم.
نه سوال پیامکی نداریم امشب، مسابقه تلفنی داریم.
سوال پیامکی نداشته
باشیم مگر اینکه شما تر بکنید، اما میتونن دوستان الان برن صفحه ما رو در فضای مجازی دنبال بکنن به نشانی @ra.radio. پست آخرمون معمای دیگه‌ای رو گذاشتیم که حتماً اون معما رو لطف کنید زیر همون پست برای ما پاسخش رو بنویسید.
من سوال پس طرح می‌کنم
تا چند لحظه دیگه من خبر رو بگم. خیلی خب، معمولاً سال هاست که ما به ویژه برای فصل سرما میای میوه ها رو به صورت ورق شده یا به صورت حالا
برگ
شده یا حالا ریزی یا نگینی شده اینا رو میای خشکش میکنی، یعنی به روش حرارت دادن، و میوه های خشک شده در فصل زمستان و پاییز بعضن استفاده میشه. این روش به خاطر اینکه هم زمان بر هستش، هم اینکه از گرما استفاده میشه، مقداری از خواص میوه جات از بین میره، روشی هستش که خب برای کسایی که به صورت صنعتی فعالیت میکنن خیلی جذاب نیستش. اومدن یک روش جدیدی رو ابداع کردن، باد یونی چیه؟
یک بادیه که زیادی خنکه.
از تیتر خودم دارید استفاده میکنید. تو یک محفظه ای میوه ها رو میریزن به صورت ورق شده خرد شده و یک سری گاز در واقع وارد اون محفظه میکنن، گازهایی که توش هیدروژن در واقع داره، اکسیژن داره، نیتروژن و دی اکسید کربن، و
فریز میشه.
نه، و بعد میان یک در واقع سیم در واقع فلزی رو بالا روی این محفظه قرار میدن، ولتاژ زیاد بهش اعمال میکنن و شروع میکنه به یونیزه کردن این گازها و به صورت بارهای مثبت و منفی، مثبت ها شلیک میشن به سمت میوه و خیلی زود اونا رو در واقع خشک میکنن بدون اینکه مزهشون از بین بره. روشی که خیلی مفیده برای صنعت. اما خبر بعدی
چه خبر خاصی نبودم، چنگی به دل نزد. بگو بعدی رو بگو.
اصلا از استودیو فاده گذاشتی داخل سیاه، شما کمربند رو از رو بستی. چی میگن؟ شمشیر از رو بستی.
کمربند رو از زیر که نمیبندن که.
شمشیر از رو برای من بستی.
زیر ببندی شلوارمو میوفت.
با سوالی که تر کردی یا میخوای تر بکنی، امیدوارم همونو بگی.
بله سوال آره. داریم. چه سوالی؟
ما چند شبه در خصوص حالا واکسن هایی که برای کرونا یا داروهایی که برای درمان کووید 19 داره ساخته میشه و ادعا میشه که اثرگذار هستن صحبت میکنیم. اخیراً پژوهشگران دانشگاه کاردیف در محیط آزمایشگاه اومدن بررسی کردن دهانشویه ها رو و به نتیجه جالبی رسیدن که اگر دهانشویه ها 7 درصد کلوریدستیلیل کلوریدستیل
خب توپق دوم زدی؟
نه توپق دوم نیست، توپق نیستش این عزیزم،
نزن
توپق نیستش. اگر این ماده رو داشته باشن میتونه ویروس کرونا رو ظرف 30 ثانیه در داخل دهان اگر باشه نابود بکنه، بکشه. و
چی دیگه، حالا همه بریم دهانشو استفاده کنیم؟
نه، اگر به اون میزان لازم 0.07% اون ماده باشه توش پاسخگو هستش.
الان گرون میشه اون دهانشویه هایی که توشون چی داشتش بگو.
آره نگیم که گرون نشه.
یادت رفته.
کلوریدستیل پریدینیوم هم داره. کلوریدستیل پریدینیوم.
صفحه تلویزیون اتاق فرمان داره منو احسان مرچی رو نشون میده، این عکسای ما رو دارن نمایش میدن. خیلی متشکرم از دوستان در اتاق فرمان.
با گیرنده تلویزیونیشون ببینید،
با گیرنده تلویزیونی میتونید ببینید. الان اتفاقا احسان داره میبینید که یه عکس خیلی فوق العاده جذاب از احسان.
ممنون. صحبت از کرونا شد، یه خبرم میگم. امروز سالگرد کرونا هستش. اولین کیس مبتلا به کووید 19 در چین امروز شناسایی شد.
چی میگن؟ آره. چی بگم؟ قبلا میگفتن کار انگلیس هست، حالا باید بگم کار چینی هست.
کار چینی هست.
ساعت 2309 شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان.
به نقل از خبرگزاری مهر نوشته زهره بای. پاندمی مسابقه واکسن‌سازی کرونا، سلامت روان مردم در گرداب خبر خوش. از زمان اعلام رسمی برای همه‌گیری کرونا ویروس یک سال می‌گذره و جهان یک ساله که با اشکال مختلف با این ویروس موذی مبارزه کرده. از ابتدای شیوع کرونا ویروس، باورهای غلط مبارزه با این بیماری قرن را سخت کرد. یکی از باورهایی که موجب شد انسان‌ها در پوشیدن ماسک و رعایت بهداشت عمومی و همچنین رعایت فاصله گذاری فیزیکی غفلت کنند، این بود که گفته شد در عرض چند ماه واکسن در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. و پژوهشگران برای تولید واکسن ویروس جدید با انتشار زودهنگام توالی ژنتیکی در حال ساخت واکسن هستند.
Place that's reporting racial data is reporting racial disparities in terms of African Americans in particular having a higher infection rate and having a higher death rate.
این در حالی که کشورهای مختلف همچنان در حال انجام آزمایش‌های واکسن‌های منتخب هستند و روند تولید تجاری واکسن بسیار زمان بره. ضمن اینکه بررسی‌ها نشون میده عجله برای ساختن واکسن کووید 19 میتونه بیشتر از سود ضرر داشته باشه. به طور نمونه هر زمان یک کشور خبر از واکسن تولیدی خود و میزان موفقیت آن منتشر میکنه، در عرض چند ساعت یا چند روز کشور اروپایی دیگه که خودش رو صاحب دانش واکسن میدونه بلافاصله خبری مبنی بر میزان موفقیت واکسن تولیدی خودش منتشر میکنه. این گونه اطلاع رسانی ها به بازی کودکانه در میانه بحران جهانی کرونا تبدیل شده. اما نکته مهم در مسابقه واکسن سازی جهانی اینه که واکسن ها مراحل و فازهای مختلفی رو به صورت شفاف بیان نکردن. برخی از اونها داده ها رو به صورت محرمانه ارائه کردن و برخی برای تبلیغ بیشتر روی افراد زیاد که تست بر روی آنها موفقیت آمیز بوده مانور دادن.
ra.radio شبکه اجتماعی برنامه رادیو.
شب بخیر، همچنان رادیوم رو میشنوید و آنچه که در این لحظه پیش روی ماست ترین های هفته است. خانم مارال کوشکی در استودیو هستند و قصد داریم با ایشون درباره آنچه که در این هفته به قول معروف ترند شده، ترین ها بوده و اینها صحبت بکنیم. سلام خانم کوشکی، شب بخیر.
سلام خدمت شما، شب شما هم بخیر.
الان اگر بخوایم اصلی ترین چیزی که پر سر صدا بوده رو سراغش رو بگیریم، احتمالاً باز همچنان کووید 19 و کرونا است.
بله، مربوط به واکسن مدرناه که جدیداً اومده و گفتن که 94.5% موفقیت آمیز بوده.
حالا در واقع شاخصهای دیگه ای هم داشتش این واکسن که فکر کنم
مقایسه‌اش کرده بودن.
چون اشاره کردید ابتدای صحبتاتون که امید تازه‌ای رو ایجاد کرده.
بله، مقایسه‌اش کرده بودن با شرکت قبلی امریکایی
فایزر.
بله، دو تا المان بودن که براشون خیلی مهم بود. یکیش این بودش که 2 تا 8 روز در دمای استاندارد یخچال میمونه.
بله.
و 6 ماه در دمای منفی 20 درجه. این مشخص شاخصه اصلی این واکسن بودش که بهتر از واکسن قبلی بود.
بله بله.
علاوه این که آقای کیانوش جهانپور هم گفتن که واکسنای ایرانی،
آقای جهانپور خودمون.
بله
بله. چی گفتن؟
گفتن 5 تا 8 تا واکسن ایرانی رفته تو لیست WHO.
خانم خودکارتون رو تکون ندید. بله. آقای صدا بردار عصبانی میشه.
چشم.
بله بله. آقای جهانپور گفته که
5 تا 8 تا از واکسنای ایرانی رفتن تو لیست WHO.
خب فقط ثبتش کردن دیگه.
من نه، تایید که نشده، این فقط رفته توی لیست.
به منظره تایید گفتم، من چیز دیگه نگفتم، گفتم رفته توی لیست.
این خبر بالای 2 میلیون بار تو پیام رسان ها باز نشده و امید بوده برای مردم ایران دیگه.
بسیار
ما تونستیم یک حرکتی انجام.
حالا البته که فکر میکنم راه زیادی داره تا اینکه به مراحل مختلف تایید رو سپری بکنه، تازه اول راه هستیم، ولی خبر جذاب و جالبیه. آیا ترین دیگه ای هم داریم؟
بله بله، پرتاب موفقیت آمیز موشکی بودش که با همکاری ناسا و اسپیس ایکس رفت به سمت ایستگاه فضایی و بالای 1 میلیون بار لایک خورد و بالای 1 میلیون بار هم سرچ شد و ویدیویی که از ورود این فضانوردان جدید توی ایستگاه فضایی پخش شد بالای 1,300,000 بار دیده شد.
این خبر دیروزها، یعنی دیروز در واقع. خب پس این 1,000,000 میتونه خیلی سریع افزایش پیدا بکنه. داستانی که پرسر صدا کردش این ملاقات فضایی رو، این دیدار فضایی رو، همین فیلمی بود که منتشر شد، همین
فیلمی که کرونا نمیگیرن.
این متدا فاز نورد چرا؟
برای اینکه از قبلش ایزوله میشن.
خب من که نگفتم چه اتفاق افتاده خانم کوشکی که.
آخه گفتین چرا؟ بر همین من گفتم.
نه نه. داستان ترین شدنش این بود که در فضا اینها از زمین رفتن فضا، یه تعداد کیهانورد داخل ایستگاه فضایی بودن. بله. اینا همدیگر که دیدن، دیده بوسی کردن. به به، احوال شما چطوره آقا فضانورد؟ چطوری شما آقا فضانورد جدید؟ بعد دیده بوسی کردن و همه تعجب کردن، چون دیگه تو این روزگار دیده بوسی کردن رخت بربسته از زندگی اجتماعی ما، به خاطر اینکه همه ما در معرض خطر کرونا هستیم.
خب من دو تا پیامک بخونم که الان برامون رسیده. امشب اگرچه هنوز سوال مسابقه پیامکی رو اعلام نکردی، اما دوست عزیزی پیامک زدن، اسمشون رو ننوشتن، گفتن که سوال دیشب جوابش چی بود؟ قلبه، البته نشان قبله، کدام حیوان قوی بود؟ ما که انتهای برنامه اعلام کردیم زرافه قوی ترین قلب رو داره، چون حدود 6 متر قدش هست و فاصله قلب تا سرش 4 متره و قلبش بایستی خون رو به ارتفاع 6 متر، یعنی 4 متر بالاتر پمپاژ بکنه خلاف جاذبه زمین.
به افتخار زرافه با اون قلب قشنگش. بزن از قشنگر بزن. اما کمه بزن دست قشنگه. افتخار زرافه.
دوست دیگه هم پیامک زدن، گفتن که آقا چند شب پیش گفتید یه معما گذاشتیم که چند نفر دور میز نشستند و آخر سر بگید که چند تاشون خانم هستن، پس جوابش چی شد؟ یه راهنمایی میکنم، جوابش رو همچنان نمیگیم. سوال ما این بود یا معما که یک میزی داریم که چند نفر دورش نشستن، 6 نفر دور میزن، حداقل 2 زن و 2 تا آقا دورش نشستن، حداقل 3 تا از این 6 نفر راست دستن، هر خانومی یه چپ دست سمت راستش نشسته، هیچ خانومی هم راست دست نیست. حالا بگید چند تا خانم دور میز نشسته. خیلی ساده است، داریم میگیم حداقل 2 تا خانم 2 تا آقا داریم. خب پس میدونیم یه دونه خانم قطعا نیست، حداقل 2 تا است.
خوب.
و بعد داره میگه که حداقل 3 تا راست دست داریم.
خب که
خب هیچ خانم دیگه. آره هیچ خانومی راست دست نیست. خوب. پس اون 3 تا راست دست آقا هستن.
بله.
پس خانوما یه دونه هم که نمیتونست باشه، پس یا 2 تا یا 3 تا. حالا به ما بگید که کدومشن، 2 تا یا 3 تا؟ هنوز نمیگی.
مگه 5 نفر پشت میز نیستن؟ 6 نفر پشت میزن. 4 تا آقا 2 تا خانم.
نه شاید چیز دیگه ای باشه.
به هر حال 2 تا خانومن. بذار جواب بگین. من وضعیت نکن آقا.
سیاوش استاد جواب بگیم. بله 2 تا خانم هستن. 2 تا خانم.
چرا 2 تا خانم؟
چون 2 تا خانم هستن.
چرا؟ خب
چون گفتیم دیگه 3 تا آقا که راست دست هستن مشخصه. آه. بعد هر کسی سمت راستش یه دونه
چپ دست
نشسته باشه.
آها.
وقتی دایره ای میشینن، نفر بعدی اگر نفر سومی اگه قرار باشه خانم باشه،
خب
بعدیش دیگه نمیتونه یه دونه
آقا باشه. میشن 2 تا آقا 4 تا خانم.
دقیقاً
2 تا آقا 4 تا خانم.
نه 2 تا خانم 4 تا آقا.
ببین تا پوک سومم زدی. با احسان مهرجو قرار گذاشتیم که اگر 5 تا توپق بزنه یه نهار به من بده. تا الان 3 تا زده.
نهار رو می‌خواد.
ما به خانم مارال کوشکی و ترنت ها و ترین های هفته باز می‌گردیم. اما یه خورده بد نیست این شب چهارشنبه یا چهارشنبه شبی بریم سراغ خرافات علمی. تا لحظات دیگر با مهمانی که امشب شب اولی که در رادیوم صدایشون رو می‌شنوید.
اینجاست رادیوم، رادیوم اینجاست، رادیوم را گوش کنید. رادیوم رادیو جوان. رادیومی ها صحبت می کنند.
حالا در این لحظه خانم عطیه رضایی در استودیو با ما هستن. درست گفتم اسمتون؟
بله.
خانم رضایی خیلی خوش آمدید. خرافات و علم، این دوتا به نظر میادش که دوتا جاده متفاوت از هم هستن.
دقیقا.
ولی یه جاهایی به هم میرسن، جایی که ما انسانها دوست داریم که گاهی اوقات چاشنی علم و خرافات رو با هم دیگه در هم بیامیزیم. از کجا میخوان شروع بکنید امشب؟
اول اینکه من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌مون، و اینکه میخوام بگم که خرافات همیشه ما تصورمون بودش که مام بزرگا و بابا بزرگا دارن همچین تصوراتیو، ولی دیدیم که طبق آمار و اطلاعاتمون نه، دانشمندان و افراد موفق و ورزشکار هم میتونن داشته باشن. چرا حالا اینا هم دارن؟ به خاطر اینکه خرافات ریشه گرفته از اعتقادات و تجربیات ما، که حالا فرقی هم نداره حالا ما اون بزرگه باشه یا افراد موفق جامعه باشه، چون در واقع زمینه علمی نداره تا حدودی. برمیگرده به یک سری از باورها و اعتقادات ما، که این اعتقادات بیشتر در واقع تمایل داره که حوادثی که قابل پیش بینی نیست رو ما خودمون جلو جلوه پیش بینی بکنیم و حالا بچسبونیمش به یک سری اتفاقاتی که بتونیم خودمون در واقع کنترلش کنیم تا کمتر آسیب ببینیم.
مثلا
یعنی یه جوری خودمون رو به کوچه علی چپ بزنیم که نه، این اتفاق برای من نمیفته. مثلا یک سری از خرافات وجود داره که گرایش ذهنی مثبت ما رو تقویت میکنه. یعنی چی؟ یعنی اعتمادمون نسبت به اون شانسه، به اون تقدیره، به اون سرنوشته یه خورده بیشتر میشه. ولی بر نمیگردیم به این موضوع که بگیم منطق و استدلال و باهاش قاطی کنی و چاشنیش کنی، بیشتر میگیم شانسمون بوده، تقدیرمون بوده این اتفاق افتاده. طبق آماری که من به دست آوردم، 25% مردم آمریکا تصورشون اینه که افراد خرافاتی هستن. و
خودشون تصورشون اینه؟
آره، خودشون تصور میکنن. آها. که خرافاتی هستن. یک سری از کشورهای دیگه هم هستن، مثل ژاپن، مثل چین، مثل هند، مثل روم، که تصورشون اینه که یک سری اعتقاداتی دارن که اگر انجام ندن یه خورده حس ناراحتی بهشون دست میده. مثلا ژاپن یه استاد اخلاق دانشگاه هاماماتسو به نام ناوکی موریشیتا هستش، اعتقاد داره که یک یادبودی برای حیواناتی که توی آزمایشگاه‌هاشون اتفاق میفته کشته میشن، یه یادبود هر ساله براشون بگیرن که اگر این کارو نکنن حس ناراحتی و در واقع اون آرامشه بهشون دست نمیده.
خب این خرافات نیست که، این دارن یه جور احترام میذارن.
آره، یه سری احترام،
یه جور آداب ایجاد
ولی
کردن، یک آداب
عقایدشونه در واقع. حالا کشورهای دیگه اینو انجام نمیدن، یعنی ولی ژاپن چرا؟ حتما هر ساله باید این یاد بوده رو انجام بدن. یا کشور روم، شکستن آینه براشون خیلی مهمه، یا اصلا هر چیز زنده‌ای اگر در واقع مورد آسیب قرار بگیره، به نظر خودشون و عقاید خودشون اینجوریه که ممکنه 7 سال طول بکشه دوباره این آسیبه در واقع ترمیم بشه.
اینه ردشون رو توی زندگی خودمون تو ایران هم میبینیم، راجع به شکستن آینه 7 سال بدبختی ممکنه بیاره. این تو بین
آره مرسومه،
هم
تو همه کشورها مرسومه، ولی خب یه حالت آیین شده توی هر کشوری.
آها.
که به چه چیزی عقایدشون، تو کشور ما هم درسته همچین چیزی وجود داره، ولی روم
مثلا صندلی شماره 13 در خیلی از فرهنگا، توی حتی توی هواپیماها این صندلی رو شماره گذاری نمی‌کنن،
دقیقاً چون نحس میدونن. در
توی فوتبال هم مثلا یه سری تیم‌ها هستن که شماره 13 رو حذف کردن.
دقیقاً
توی خیلی جاها، حالا حتی توی خود ایران هم که میزنن 12 به علاوه 1.
دقیقاً. یا مثلا چرا روم میگه که شکستن آینه، چون هر چیز زنده‌ای رو در واقع جانی که واقعا مورد صدمه قرار بگیره.
آها.
براشون خیلی مهمه. به خاطر همین وقتی که تکه های شکسته آینه رو میبینن، باید زیر نور ماه اون رو دفن بکنن تا اون آسیبی خورده کم رنگ تر بشه و یادشون بره.
حالا امتحان کردن جلوی مشکلات چه میگیره؟ چون الان من نگران شدم آینه شکسته بشین.
کشور روم این اعتقاد داره، ولی ما فکر نکنم. ما بزرگا با بزرگای ما یه چیزای دیگه رو.
ایتالیا منظور، کشور ایتالیا دیگه. دیگه.
دقیقاً.
شهر بی‌دفاع.
البته این خرافاتی بودنم توی ورزشکارانم هست. یعنی 80% حتی تو کشور خودمونم فکر کنم این اتفاق بیفته، حتی ورزشکارا هم نباشن، افراد دیگه هم ممکنه که اعتقاد به اون پیراهنی که میپوشن حین ورزش یا دستکش خاصی که استفاده میکنن. به طور مثال من میتونم رافائل نادل رو بگم بهتون.
نادال یا نادل؟
نادل.
نادله؟ نادال
نی؟ نادال یا
ناداله؟
توی ایران رافائل نادال تلفظش میکنیم، توی
نادال میگی. آها خب من که دیگه فوتبالی نیستم دیگه، رافائل نادال میدونم دیگه.
تصورش
تنیسوره نه؟ فوتبالیست نیست. من فکرم فوتبالیسته.
همیشه با خودش میگفته که باید بطریمو یه جای متمرکز بذارم، بطری آبشو یه جای متمرکز بذاره که در واقع باعث میشده که روی تمرینش و کارش متمرکز بشه.
یه جای متمرکز کجای زمین میشه؟ و
ممکنه که چپ یا راست میزش باشه.
تو زمین تنیس باشه.
آره. نه نه، قبل از در واقع بازیش، قبل از در واقع تمرین ذهنی داشته.
درست.
یه جا میذاشته و بهش فوکوس میکرده، متمرکز میشده. دقیقا. خودش آماده میکرده برای بازی.
بعد اون آبر میخورده یا نمیخورده بالاخره؟
دیگه اونش رو نمیدونم دیگه، شاید.
آها نمیدونم. به هر حال شما شنونده رادیو هستید، از رادیو جوان. که چهارشنبه شب مسابقه تلفنی داریم، یک مسابقه علمی که تا لحظاتی دیگه آغاز میشه. قبلش دانستنی ها گوش کنید.
یه تاریخچه علم من بگم توی همین فاصله کوتاه، که امروز سالگرد تولد آلن شپرد فضانورد آمریکایی هست، اولین آمریکایی که فضا رفت و دومین فضانوردی که رفت بعد از در واقع یوری گاگارین.
اولین کسی که خودش رو خیس کرد تو فضا هم آلن شپرد. می‌دونی درستی؟
نه نمی‌دونستم.
آقای آلن شپرد که یکی از فضانوردا میشه گفت اولین پیشگامان فضانوردی در آمریکا بود، نشسته بود توی کپسول فضایی منتظر بود پرواز انجام بشه، بعد هی طول کشید پرواز برای اینکه می‌خواستن جلوی ریسکو بگیرن. استاد پوشک نپوشیده بودن، چون فضانورد بعد از آلن شپرد پوشک پوشیدن. خلاصه جیش کرد دیگه، اول جیش فضایی
پیش میاد دیگه.
اینترنت ماهواره‌ای چیست؟ بعد از DSL فیبر نوری و اینترنت کابلی، اینترنت ماهواره‌ای جدیدترین روش اتصال به شبکه جهانی وب. با استفاده از این فناوری کاربرا میتونن بدون نیاز به هر گونه سیم و کابل و تنها از طریق سیگنال‌های ماهواره‌ای به اینترنت متصل بشن. در واقع ماهواره‌ای که به دور کره زمین در حال گردشن، امواج ارتباطی رو برای کاربرای اینترنت ارسال می‌کنن. چون فاصله ماهواره‌ها تا زمین زیاده و ممکنه امواج در مسیر برگشتشون دچار اختلال بشن، شرکت‌های توسعه دهنده اینترنت ماهواره‌ای از تقویت کننده‌های مخصوصی استفاده می‌کنن. یکی دیگه از مزیت‌های اینترنت ماهواره‌ای، عدم نیاز به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی مثل کابل و آنتن‌های پوشش دهنده است. اگرچه فناوری اینترنت ماهواره‌ای هیجان انگیز به نظر میرسه، ولی هزینه استفاده از اون هم بسیار بالاست. هزینه اشتراک اینترنت ماهواره‌ای تو آمریکا توی پروژه استارلینک ماهیانه 99 دلار و هزینه خرید سخت افزار لازمش هم 499 دلاره. سرعت اینترنت ماهواره‌ای چقدره؟ وقتی اسم اینترنت ماهواره‌ای رو میشنویم تصور میکنیم سرعت تبادل داده توی این شبکه خیلی زیاده، ولی جالبه که بدونید سرعت جابجایی اطلاعات توی شبکه اینترنت ماهواره‌ای کمتر از شبکه کابلیه. شرکت اسپیس ایکس به عنوان یکی از بزرگترین توسعه دهنده‌های اینترنت ماهواره‌ای قصد داره با پروژه استارلینک سرعت تبادل داده توی این شبکه رو تا 1 گیگابایت بر ثانیه افزایش بده.
همین الان شبکه اجتماعی رادیوم رو دنبال کنید. ra.radio